أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره حدیث لازرر در مصادر شیعه بود، من جمله روایتی بود که در کتاب کافی از عقبة ابن خالد به همون سندی که دیگه کرارن تکرار شد، لا به اصطلاح قضا رسول الله در مشارب نخل در اهل مدینه اینطور و در اهل بوادی ان لا یمنع فضل ما ان لیمنع فضل کلعه، این روایت رو خوندیم، توضیحاتش عرض کردیم و عرض کردیم و قال لا ضرر ولا ضرار، در اینجا در ذیلش و قال لا ضرر ولا ضرار. بحثی که ما مطرح کردیم این بود که از نظر فنی اون احتمالات اساسی رو در حدیث عرض کردیم. خب طبیعتا به لحاظ ظاهر ممکن است قالب رسول الله برگرده، چون مخزن داره قضا رسول الله، شاید این طور شد قضا و قال، و احتمالم داره که به امام صادق برگرده، چون داره قال ان عقبه ان ابی عبدالله قال قضا رسول الله و قال، این قال دوم به قال اول برگرد. یه احتمالم مرحوم آقای شیخ الشریعه دارن که کلام خود راوی باشه، یعنی عقبة ابن خالد در حقیقت این قال رو اضافه کرده. روایت دیگری بوده در اینجا آورده، یعنی اون مناسب دیده حدیث لاضرر رو در ذیل این مطلب نقل بکنه. این سه تا احتمال. طبعا مرحوم آقای شیخ الشریعه چون مصرن که لاضرر به معنای نهیه نه معنای نفیه، اصرار دارن ایشون که این ترکیب در لغت عربی برای نهی آمده، لذا ایشون میخوان بگن در اینجا هم که در ذیل این حدیث آمده در حقیقت نهیه، یه حدیث دیگری بوده این راوی جمع کرده، لذا اون احتمالاتی که ما دیروز عرض کردیم غیر از اون احتمالات دیگه چون واضحه دیگه تکرار نمی کنیم. مرحوم شیخ الشریعه این رو یک حدیث مستقل میگیره و نه اصلا ربطی به اون چه که اصحاب تا حالا گفتن نداره، چون اصحاب مشهورشون نه همه اصحاب به معنای حکومت گرفتن که دیروز توضیحش عرض کردیم. ایشون میگه مفاد حدیث اینه که ضرر نرسون، نه خودت تحمل ضرر بکن نه به دیگران، این به معنای ما، یا ضرر نرسون یا ضرر رو جزای به ضرر نده، حالا ضرر اگه به این معنا باشه. و این یک حکم روایت مستقلی است در ذیل حدیث راوی آورده، راوی جمع بینه. خب عرض کردیم احتمالش هست، نه اینکه حالا خلافه، لیکن خیلی بعیده این احتمال، چون اصحاب مقیدن کلماتی رو که مربوط به امامه جمع بکنن. نهایتش این میشه که این هم روایت بوده، کلام امام عقبه جمع کرده، اون حکمی که بوده لا یمنع ای کسی آب زیادی داشت روش نگیره، این رو تعلیل کرده به لا ضرر، که تو مثلا نه خود ضرر میکنی نه به دیگری ضرر برسون. مثلا این خلاصه این و این احتمال هست، در حد احتمال وارده، نمیخوام بگیم وارد نیست، اما خلاف متعارف اصحاب ماست. حالا اون کتاب محمد ابن حسین بوده، کتاب کافی بعد بوده، مخالف با اینه. اما احتمال این که از رسول الله باشه بعیده، که دیروز شواهدش عرض کردیم. و به ذهن ما غیر از این احتمال نهی که مرحوم آقای شیخ الشریعه فرمودن و انصافا هم نکته واضحی نداره، خیلی هم ایشون اصرار دارن روی این مطلب، ایشون تقریبا در حقیقت می‌خواستن بگن که ما دیدیم نمیشه لا ضرر در همه اوافق به این معنا بیاریم که هر جا تا ضرر ما فقه به هم بریزیم، شاید نظرشون این بود، لذا به این فکر افتادن که این معنی نهی باشه، یعنی حرمت ضرر به اضرار، به کسی ضرر نرسونیم، فقط نهی باشه، حاکم نباشه. عرض کردیم این معنایی که به ذهن ایشان آمده شبیه این معنی، خب بعدم ادعی گفتن حکم سلطانی جز احکام نهی باشه و اون احکام سلطان. عرض کرد این مطلب رو مثل ابن حزم میگه، لیکن به این معنا میگه که لا ضرر ثابت نیست، این مقدارم عقلیه، هر جا ضرر باشه با جلوش گیره، چیز تعبد خاصی نمیخواد داشته باشه. لذا بنده سر با تقصیر دیروز عرض کردم احتمالات اساسی در این روایت چهار تاستونه که از نظر قانونی ارزش داره، از نظر فقهی ارزش داره، چهار تاست در این روایت. احتمال اول اگر این کلام امام باشه و قال الصادق، توضیحش هم عرض کردیم، چون یکی از شؤون ائمه علیهم السلام غیر از اینکه اثبات سنن رسول الله بکنه شرح هم بدن. اگر این روایت درست باشه، یک قضاء رسول الله نقل کردن که عباده نقل کرده و اهل سنت مشهورشون قبول نکرده، این همون قضایی است که عباده نقل. بعد حضرت فرمودن و قال الصادق علیه السلام لا ضرر، یعنی این حکمی که رسول الله فرمودن مبنای لا ضرر، مشکل نداره، هیچ مشکل خاصی نداره، خیلی معنای ظاهری هم هست که قال مال امام باشه و مال رسول الله نباشه، مال راوی هم نباشه، این خیلی معنای ظاهری است، هیچ مشکل خاصی هم نداره. به ذهن ما رسید چهار معنا احتمال داره که این، چون در مصادر عامه هم اینجور بحثن، حتی تو روایت ما این کتب های مفصل هم اینطور ننوشتن، ما این چهار تا احتمال رو دیروز عرض کردیم. دو تا احتمالش میخوره به احکام اولیه واقعیه، دو تاش هم میخوره به احکام ثانویه. اما دو تا احکام اولیه اینی که ما میفهمیم که این حکم که پیغمبر فرمود اگر آب رو مصرف کردی، چاه زدی تو زمین مباح، تو بیابون چاه زدی، اون وقت آب به مقداری که خواستی برداشتی، اگر چوپانی آمد گوسفنداش اونجا آورد توی مرتع آورد، شما جلوش نگیری، بذار خودش آب بخوره، گوسفند آب بخوره. لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کله، برای اینکه این مرتع استفاده بشه آب احتیاج به آب داره، تو هم به مقدار نیازت آب برداشتی، بست دیگه، حالا حق نداری جلو آب رو بگیری. اگر جلو آب رو گرفتی، جلو چرای گوسفندها رو هم قیاسه، در اون محیط جزیرات العرب شطور بیشتر مطرحه، نگوسفند، جلوه چرای شطور رو هم میگیری. این مضمون حدیث. وقتی امام بفرمان این حکم خودش واقعی نیست، این لا یمنع، این مصداق لا ضرر، اصلا اون حکم واقعی لا ضرره، اون حکم واقعی اولی لا ضرره، این یکی از مصادیقشه. وقتی اگر این باشه، این تقریبا شبیه همونیست که عامه خیلی اصرار دارن میگن فعل، این معنیش اینه که شما بالا ضرر در جمعی اوافق احکام واقعی جعل میکنی، مثلا فقیه استنباط احکام واقعی میکنه. عرض کردم این رو سابقا استنباط نمیگفتن، اجتهاد میگفتن. اجتهاد به این معنا بود در اصطلاح اونها، در مواردی که ما یقین داریم. عرض کردم چون این مصطلح از زمان صحابه شروع شد و برای اونها یقین راحت بود، گفتن یقین داریم در این مورد شارع حکمی نداره، اینه ما یقین داریم در این مورد، نه در قرآن حکمی آمده نه در روایات. خب صحابه هم دیگه میگن در این جد نداریم، اون وقت ما سعی بکنیم با یک عناوین دیگر اینو درست بکنیم. اگر این باشه و حکم واقعی هم در بیاریم، خوب دقت بکنیم، اگر این باشه معناش اینه که مثلا لازرر یکی از اون ادله است که میتونه حکم واقعی براتون اثبات بکنه. خوب روشن شد؟ اجتهاد روشن شد اینجا به چه من؟ یعنی بالا ضرر شما میگید آقا حق نداری جلو آب بگیری، و مخصوصا لا ضرر رو اونجور که من معنا کردم دیده بعضی از سنی هم نوشتن که حالا عبارتشون رو میخوام بیارم، دیشب دیده اونام نوشتن و به این معنا به طرف بگم تو اینجا چاه کندی توی زمین مباح، آب استفاده کردی، حقت بوده، نه ضرر نه اضرار، شما به اندازه که احتیاج داشتی آب بردار، به اون مقدار کم بود نباشه، آب زیاد آمد اضرار نکن، پس اولا تو ضرر نکن، این لازره خود ضرر نکن، ثانیا اضرار هم نکن، به دیگران ضرر نرسون، تو به مقداری که آب میخوای بردار، آب زیاد آمد کسی دیگه بیاد آب بر. حق نداری، پس این لازرر و لازرار در حقیقت متوجه به این شخصه، نه به اون میگه. ولزام فهمون لا یمنع و فضل و ماهن، خوب دقت بکن، فضل زیادی، یعنی تو اول نیازت برده، زیاد که آمد نه، پس نه ضرر هست نه اضرار هست. در حقیقت در اینجا فقیه این حکم رو استنباط میکنه، خوب دقت، ما میگیم الان استنباط، اونا میگوتن اجتهاد، یعنی طبق این تصور فقیه فتوا میده که این حکم واقعی اولی است، این لا ضرره که امام پشت سرش آورد، و الا خود این که لا یمنع فضل ما خودش حکم نیست و این حکم اولیست. البته عرض کردم ممکنه بعضی هاشون، چون در بعضی استدلال ها هست که اصلا این مطلب عقلی هم هست، عقل میگه لا ضرر لا ضرار،
وقتی این معناش اینه که شما اصلا ما میتونیم ادعای از احکام واقعی رو با عقل دارن، بحث عقل که مطرحه، ما با عقل داریم، این حکم واقعی است، اصلا ما نصی نمیخوایم در اینجا، در منع فضل ما نصی نمیخوایم. شارع مقدس هم حالا این یا لازرر رو تعبد بگیریم یا لازرر رو ارشاد به حکم عقل بگیریم، اصلا ما نمیخوایم در خیلی از احکام، ما قانون نمیخوایم، شریعت فقه نمیخوایم، ما دنبال لازرریم. مثل همینجا امام صادق میخوام فر این قضاء رسول الله زیر عنوان زیر مجموعه لازرره، وقتی این بنو شد چقدر درد فقه میخوره؟ مثلا سر این که اهل سنت میگن ربع فقه خمس فقه لازرره، یعنی با این استکشاف یک حکم واقعی و در حقیقت اجتهاد میکردن، یعنی میگوزن توی این مسئله نصی وارد نشده، یک قضاء رسول الله هم هست، امام صادق هم میفهم این قضاء رسول الله علا تقدیر سرد رواد، این قضاء رسول الله به عنوان یک حکم واقعی است و اختصاص به مورد نداره. شما ده ها مورد صد ها مورد توی این کار بکنید، با لازرر حکم واقعی اولی در دقت بکنید. این تو فقهای ما به این معنا مطرح نشده، صافا بین بین الله تو فقهای ما مطرح نشده. معنای دوم این اگه مطرح بشه از که مقصد اگه زمین حکم عقل بکنیم به همین افکاری هست که به اصطلاح سکولار میگن، برمیگرده به افکار سکولاری دیگه، بر این طرف برمیگرده که اصلا ما در احکام شرعیه اصلا احتیاجی به نصی نداریم، میریم دنبال لازرن. البته از که این معنا تو علمای ما مطرح نیست. معنای دوم که شیخ مصر مرحوم ناینی آقای خویی و شاید بشه گفت تقریبا مشهور اصحاب شاد باشه، حاصل معنای دوم اینه که نه، ما در اینجا حکم واقعی داریم. خوب دقت بکنید، اون حکم واقعی اینه که اگه کسی چاهی رو کند مالک خود چاه میشه، مالک آب میشه، این حکم واقعی است، این تابع لازرت نیست، این حکم واقعی است. یک حکم واقعی داریم، حالا وقتی چاه رو کند به چه نیت کند اون بحث دیگری است، مالک آب میشه یا فقط مالک شاه میشه یا مالک هر دو. حالا فرض به این میگذاریم، پس ما یک حکم واقعی داریم، هر کسی در زمین مباح چاهی رو کن هم مالک چاه میشه هم مالک آب میشه، روشن؟ لیکن این ملکیت محدود میشه به لازره، این رو استدلال حکم حرف شیخ غنزالی، این همون حرفی که شیخ الشریعه باش مخالفت کرد، این داختش به نهی که این نفی نباشه. خب اینم عرض کردم، خب مشکل داریم، تمام ابواب فقه همه تبصره میخوره از اول فقه تا آخر به لازره تبصره میخوره، اخ این عرض عریضش مشکل داره، دقت میکنه؟ این اسم حکومت اینه، ما حکم واقعی اولی داریم، لازره میاد محدودش میکنه، شارحشه، مفسرشه. این شارح رو الان بعد از زمان شیخ انصاری تعبیر به حاکم میکنن در مقابل تخصیص و تخصص. پس ما حکم اولی داریم، اون حکم اولی این که این آب مال توست، میتونی جلو افراد رو بگیری مانع بشی، کسی بخواد بگیره مانع بشی، لکن لازرر میاد بگه که اگر ماشیه یه حیوانی آمد، گله آمد که اگر از این آب بخواد مثلا از اون مرتع استفاده، چون مرتع عمومی زمین مباهه، از مرتع استفاده کنن مجبور بشن آب نخورن، در ضرر میفتن، اینجا دیگه نمیتونی مانع بشی. حسین شکر لا یمنع فضل ما بلا ضرر، یعنی شما حق داری جلوگیری کنی مگر اینکه آب زیادی باشه و جلو به مرتع رو بگیر، چون داره لا یمنع بهی فضل و کله، اگر شما بخواین جلو آبتونه بگیرین که جلو مرتع بسته بشه، اینجا دیگه حق نداریم. این فهم علمای ما مرحوم شیخ انصاری و اصرار مرحوم ناینی استاد رو این معنا، این چند تا معنا شد، دو تا معنا هم حکم ثانوی باشه نه اولی باشه، که اصطلاحا هم احکام سلطانی، یکیش این باشه که مراد از لازره حکم اولی واقعی این است که شما مالکین و میتونید مانع بشین، لیکن حاکم در مقام حکومت، خوب دقت بکنید، حاکم در مقام حکومت وقتی که یه قانون گیر کرد، مثلا یه گروه آمدن میخوان از این مرتع استفاده بکنن، این حاکم دخالت میکنه، این لازرر یک نوع حکم سلطانی است که حاکم دخالت میکنه و در اونجا میاد حاکم این کار رو بر میداره. اینم یک معنای لازرر که البته خب خلاف ظاهره که امام متعرض به سلطانی شده باشه. معنای چهارم این است که نه، حاکم دخالت نمی کنه اصلا، خودش حکم ثانوی است، حکم اولی نیست. حکم ثانوی احتیاج به دخالت حاکم هم نداره، این حکم ثانوی است. اون حکم ثانوی اینه، شما حق داری جلو آب رو بگیری مگر اینکه مانع از استفاده از مرتع بشه. مثل استرا، مثل تیمم، خودش حکم ثانوی است، احتیاج به حاکم نداره. نه ببخشید، این احتیاج به حاکم داره، حکم حکومتی باید صادر بشه. حواسم پرت گشته بود. این درسته، این حکم حکومتی است نه احکام سلطانیه. یعنی شارع، یعنی حاکم میاد کاری میکنه که حق مالکیت شما حفظ بشه، در این حال هم حق دیگران برای استفاده از مرتع حفظ بشه. و لذا این که لا یمنع فضل ما، این یک حکم دائمی نیست، با شرایط زمان و مکان عوض میشه. سومی حکم سلطانی ثابتیه، این حکم حکومتی است، عوض میشه. ممکنه در یک زمان اصلا حاکم بیاد محدود بکنه، بگه آ شما چاه اینجا زدید چقدر آب احتیاج، اینقدر، همون مقدار آب بردار بقیه‌اش بنده، اصلا حاکم خودش بفروشه. این حکم حکومتی است اصلا، این اصلا ربطی به حکم احکام سلطانی هم نداره. عرض کردم حکم سلطانی به این معناست که باید یک کاری بکنیم که هم لازرر با ملکیت حفظ بشن. این دوم میگه نه، اصلا به اصطلاح اگر بخوایم فنی بگیم، در حکم سلطانی مفاد لازرر نفیه، اما در حکم حکومتی مفاد لازرر اثباته. یعنی حاکم بیاد قانونی رو جعل بکنه که ضرر برداشته بشه و حق ملکیت شما محفوظ باشه، افرادم از آب استفاده کنه. این مورد از حکم حکومتی است. عرض کردیم اختلاف اساسی، عبارت آقای خویی رو هم خوندیم، آیا مفاد لازرر نفیه یا مفادش اثباته؟ در احکام سلطانی هم میشه نفی تصور کرد، میشه اثبات تصور. این چهار معنای اساسی غیر از حالا اونی که در کلمات اصحاب به ذهن ما، البته دیروزی که آقایم گفت که این حدیث باید که این ضعیفه، چهار معنا مراد ما در این حدیث ضعیف نیست، اصلا تصویر لازرر میخوام بکنم و بعد ببینیم ما از مجموعه روایات اهل بیت کدوم معنا رو در میاریم. این سوال اینه، از مثلا مرحوم آقای شیخ حسینی از مجموع روایات در میاد حرمت و این حکم مولوی نفسیه، هیچ اصلا به سلطانی هم ربطی نداره، نفی هم نیست، حکومت هم نیست، احکام اولی و ثانوی هم نیست، یک حکم واقعی است، حرمت الاضرار بالغیر، اصلا اینه مفادش، اینه. اینم یک تفسیری است که بعدها مرحوم شیخ وقتی تو این حدیث چی کار میکنه، میگه قال مال راویه چون بزنه به رسول الله یا به امام با مشکل برخورد میکنه، میگه قال مال راویه، یعنی و راوی گفت قال رسول الله یا قال الامام لا ضرر ولا ضرار، و این تطبیق لا ضرر به مورد راوی کرد، ذهن راویه، این مال راویه، نه اینکه کلام مال راویه، نقل روایت در اینجا مال راویه. این در حقیقت در ذیل حدیث نبوده، نه کلام رسول الله، نه این خلاصه عرض کردم. حالا من چون یه مقدار تفصیل گاهی صحبت میکنم برای یه، چون این بحث رو بعد میخوایم منتقل کنیم به کل بحث لازرر، چون گران کاملا روشن شده احتمالاتی که در لازرر هست براتون روشن شد. عرض کردیم ما باشیم طبق قواعد، اول این حدیث خب سندش ضعیفه، عرض کردیم وضع عقبه ابن خالد و وضع محمد ابن عبدالله ابن هلال روشن نیست. اگر بخوایم قبول کنیم به احترام محمد ابن حسین باید قبول کنیم، بعدم محمد ابن یحیی که استاد کلی خود کلی ریلو، دو راوی اول مشکل دارن. و اما این که و در خود اهل سنت هم این متن به اینا آمده، اونجا هم مشکل داره، این متن متن عباده است، اون مشکل داره. لا یمنع فضل ما این، این به اسانید صحیحه کثیره نقل شده، اما تو این رو داره به قضا بین اهل البادیه، اونجا توش بادیه نداره، اهمشون هم پیشش ابو هریره هست، در بخاری هست، الا شاید ده ها مسند، به نظر من 15 تا 20 تا مسند فقط در همین کتاب مسند، این چاپ جدید در مسند ابی هریره نقل کرده، تو مسند دو سه بارم نه بیش از یک بار تو بخاری هم هست شو راه بخاری خیلی مفصل این حدیث لا یمنه عرض کردم. یه چیز دیگه هم داریم لا یبا و فضل و ماه، این غیر از لا یمنه. بحث کردن آن اهل سنت مفصل توضیح دادن. این تیکه دومش زیاد نقل شده، چون عرض کردم در روایت عباده و در روایت ما هست قضا بین اهل مدینه، یکی در اهل مدینه یکی مال بادیه. دیروز توضیحاتش دادم دیگه تکرار نمیکنم. پس این الان این حدیث پیش ما با این وضع موجودش، سند ضعیف پیش اهل سنت با این وضع موجودش، یعنی با این دوتا قضا، این هم سند ضعیفه. یکیش چرا؟ خیلی سند صحیحه. در هیچ یک از روایات اهل سنت صحیحن و ضعیفن لا ضرر نیامده، لذا شواهد تایید نمیکنه، انصافا تایید نمیکنه که این عن رسول الله باشه. قال دوم یعرض، اگر ما باشیم و طبق قاعده شواهد تایید مال امام صادق باشه، شواهد اینطور، شواهدی که ما داریم رو مذهب مال امام صادق باشه، احتمالات هم که عرض کردیم اینو میخواد تکرار بکنه. این راجع به این قسمت، آیا این ما قبول بکنیم؟ حالا بعد این تو احتمالات عرض کردیم سند ضعیفه، یک اون لا ضرر اصلا در میان کلمات اهل سنت نمیده با کثرت کلماتشون، البته بعضی هاشون تو مقام تعلیل فقهی نوشتن اینو دارن، اما تو خود متن حدیث نیامده. سه، این حدیث از منفردات کافیه و از عجایب امره که مرحوم شیخ طوسی هم نیاورده، اینم خیلی عجیبه، جز عجایب امره، واقعا بر ما هم تعجب آوره، چون غالبا اون چیزی که کافی میاره شیخ طوسی میاره، اینم شیخ طوسی نقل نکرده. چهار، شیخ صدوق این رو با یه متن دیگری نقل کرده، اصلا متنش به کلی نمیخوره، به عنوان قضا اسم راوی رو نبرده، چون بعضی از چیزا دیگه گفته روا عقبت رو نخواه، طریق با عقبه هم نداره. حالا اونجا که طریق با عقبه نداره، اصلا این قضا ایشون به صیغه به اصطلاح مرسل آورده و قضا رسول الله. البته اونجا لیمنه او فضل کله هم نداره، لیمنه فضل کله نداره، ولا یبی او فضل کله داره، لا به اصطلاح نه به منع کرد از فضل ما و انلا یبی او فضل. قرار این نکته دیگری که هست، اون وقت به لحاظ به اصطلاح اشتهار بین اصحاب، یعنی متن کافی متاسفانه توسط صدوق نقل نشده که توسط شیخ طوسی نقل. حالا عجب از همه فتواش هم واضح نیست بین اصحاب ما، و من واقعا امروز باز دو مرتبه یا سه مرتبه بودم چندان دو مرتبه نگاه میکنم کتاب جواهر رو جلد 38 همین چاپ متعارف از صفحه این، خود این بحث صفحه 122 و 23 صفحه 122 اصلا روایت نیاورده، اینم خیلی عجیبه اصلا، هرچی بودم فکر میکنم نمیفهمم. ایشون داره که اگر انسان چاهی رو کنه، البته ایشون هم باز علمای ما فرق گذاشتن بین اینکه چاه رو برای تملک یا برای انتفاع، گفته اگر برای انتفاع باشه حق نداره مانع بشه، لا یجوز له منع ما، و خود صاحب جواهر خود صاحب شاره که ولو قیل لا یجب کان حسن، ایشون میگه نه حق داره مانع بشه. عجیب، یعنی دقیقاً فتوای و خیلی هم مشهور نقل نمیکنه که مانع. دو سه صفحه قبل از این که همین روایت میاره، روایت فضل ما رو از جابر ابن عبدالله انصاری کتب سنت، بعد عبارت مسالک رو میاره، مسالک میگه این روایت همه عامی هستن از طریق ما وارد، هم خیلی عجیب اصلا یعنی واقعا گیچی ما اصلا نمیفهمیم، کافی رو نگاه نکردن نمیفهم. بعد صاحب جواهر اعتراض میکنه نه این از طریق ما، روایت دیگه نقل میکنه، مثلا روایت نقل میکنه که آدم آب زیادی رو بفروشه، مشکلی که اصلا تو دهات ایران هست از قنات مثلا دو ساعت سهم داره که احتیاج نداره، از این سوال میکنه که سهم داره سهم چی بفروشه، اون بهش بنا داره بفروشه، احتیاج نداره بفروشه. صاحب جواهر اینا قرار زمان این دستگاه هست آسان میگه من که با همین دستگاه اصلا به نظرم این روایت و اقبر کلا صاحب جواهر نیورده، نمیفهمم چرا، الا چرا من نمیفهمم، وسائل نیورده، خیلی نمیفهمم، نشد من چون جوان حدیث نگاه کردم نشد به وسائل مراجعه کنم، خیلی عجیبه که اصلا کلا نیاره حدیث رو و مشابهش از اهل سنت بیاره، اینم خیلی عجیبه، هرچی من فکر میکنم ممکنه بهمین صدر نیورده، چطور شده جواهر کلا نیورده. نگاه کنید این روایت عقبه قضا رسول بین اهل مدینه و بین اهل بادیا بوادی هم لا یمنع فضل ما لیمنع به فضل و کله. قرض این که اصلا صاحب جواب خود صاحب شرایع زدش فتوا میده، میگه حق داره، آب مال خودش میتونه جلوش رو بگیره. میگه ولو قیله انه لا یجب علیه بس عدم بس من کان حسنه. الان ما که سر در نبودیم فعلا، مگر احتمال وسائل نگاه بیتون به نظرم وسائل باید داشته باشه، فکر نمی کنم وسائل نداشته. میگم چون نشد مراجعه کنم به وسائل، نمیتونم فعلا نسبت بدم. الان در کتاب جامع الاحادیث هم خب اون روز عرض کردیم، یکیش توی جلد 21 برده، یکیش توی جلد 22، مال فقیه جلد 21 برده، مال کافی جلد 20. خیلی عجیبه، نفهمم، خیلی برای ما تعجب، جواهر نداره ظاهر، خیلی عجیبه، اصلا نمیفهم. پس اینا هم چیز عجیبیه، فکر کنم قضایای اتفاقی است. والله فکر نمیکنم تو ذهن صاحب جواهر بوده که این چون منفرد کلی نیورده، فکر نمیکنم، فکر میکنم همینجور به قلمش نرسیده. خیلی هم عجیبه، یک حدیث انفراد کلینی بعد با یه متن دیگه انفراد صدوق بعد شیخ طوسی. احتمالی که ما غالبا میدیم اگر شیخ طوسی یک حدیث نمارد خیلی مشهور نمیشه، که کافی شهرت درست نمی کنه، شیخ طوسی بیشتر شهرت درست نمی کنه. به هر حال این که نفهمیدیم، به هر حال این باید ارجاع انوش الا اهلش بشه، چون قطعا وسیله طریقه صاحب وسائل نیست، صاحب جواهر نیست. من چند دفعه هم عرض کردم یکی از مزایای جواهر که نقطه خوبیه، غالبا در هر مسئله استقصاء روایات میکنه، به 17 18 روایت قریب المضمون هستن و خبر الاخر و صحیح الاخر و صحیح فلان از ثالث الرابع همه رو میاره. اینه که از خصائص جواهره، غالبا در هر با ولو 10 15 تا روایت باشه استقصاء میکنه. کما اینکه عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری این کار نمیکنه، همین کتاب طهارت ایشان یک دو تا روایت میاره بغیره ارجاع به اونها میده. و عرض کردیم استاد هم همینطور، من همه خوبی دو تا شی میگه و نحوه هما غیبه هما، اکتباه باز مستمسک تقریبا به جواهر نزدیکتره، چون مستمسک مختصره، مستمسک بیش از آیه خوبی میاره و کمتر از جواهر. تو این حدائق هم تو همون کتب اربابا مشهوره، چون حدائق میاره نسبتا سعی میکنه استقصا بکنه و مرتبتر میاره. حدائق مثل جواهر مجمل نیست عبارتش، قشنگ ال اول از ثانی از خیلی قشنگ میان ماروا و شیخ ماروا و فلان، خیلی همچین مرتب مثل حرف درست و حسابی بیاره. جواهر در بوداخون میاره همچین مختصر میاره، اما حدائق باز مقداری مرتبتر و جمع و جورتر میاره. آقای خویی هم مثل مرحوم شیخ، بلکه از شیخ هم کمتر آقای خویی خیلی کم میاره، دو تا رو میاره به نحو ما غیره. باز مستمسک از آقای خویی بیشتر، چون کتاب مختصریه، به هر حال نسبت به اختصار خودش استقصاش بیشتر، جواهر از همینا بیشتر، از این سه چهار کتابی که من عرض کردم جواهر خوب استقصا داره. البته کتاب دیگه هم هست که استقصا داره، چون محل کلامه از این جهت اسم بردم، نه اینکه مراد من استیعاب کتب فقه شیعه باشه. علی حال من فکر میکنم از قلمش افتاده، ندیده، از چشمش افتاده، فکر نمیکنم این معنا تو ذهنش بوده که این منفرد کلینیه، کس دیگه نگفته، شیخ نگفته، صدوق هم ذیل لازرر نداره، صدوق یه تیکه داره تا ذیل لازرر نداره. لذا تمام این شواهده که جمع بکنیم انصافا الان مشکل ما از این روایت نتیجه بگیریم. این تمام بحث خلاصه بحث دیروز از این روایت نتیجه، یعنی اگه بخوایم طبق قاعده عمل بکنیم بگیم قدر متیقن، متیقن همون احکام سلطانی است، حکم واقعی باشه، محدود نمیشه، حاکم تو مقام اجرا خصوصیات مراعات بکنه و همین حکم هم دائمی بشه، نه به زمان عوض بشه تا بشه احکام حکومتی، نه حکومته، نه لسان لسان حکومته، نه لسان لسان حکم اولی واقعی است، لسان لسان این قدر متیقنش. به قول عرض کردیم ابن حزم میگه عقلم همینه، میگه خب راست میگه، این مقدارش که قدر متیقنه، اگه بخوایم این حدیث قبول بکنیم قدرش همینه، قدر متیقنش همینه. و لذا حاکم هم عوض نکنه در طول زمان، همیشه این حفظ بشه. اما این رو شارع گفته برای اجرا، اینی که امام صادق میفرمان، میخوام بگم این که پیغمبر فرمود برای اجرا ملکیت فرد محفوظ باشه، دقت میکنه، اما تو مقام اجرا هم به دیگران به خاطر ملکیت ضرر نرسونه، لسانش هم لسان حکومت نیست، جلو ملکیت هم نمیگیره. لذا اگر فرض کنیم مثلا افراد دیگری آمدن، مثلا اگر افراد آنها میخواد اینجا مثلا یک کارخانه، فرض کنیم به قول معروف کارخانه آب، مثلا شیمی، چی میگن آبایی که میفروشن، آب معدنی کارخانه از این چاه آب بکشه آب معدنی درست رو بفروشه، میتونه جلوش رو بگیره. خب دقت بکنید، اون دقت کنید چی شد احکام سلطانی. اما اگه احکام حکومتی شد حاکم دخالت میکنه، میگه نه تو حق نداری جلوش رو بگیری، شما مثلا در روز از این چاه احتیاج به 10 لیتر آب داری، 100 لیتر، 1000 لیتر آب داری، بقیه‌اش یه کارخانه بزنه، لا ضرر ولا ضرر. فرق بین حکومتی، شما میتونید بین کارخانه آب معدنی بزنن از این آب بکشن، شما نیاز به بردار، اونم نیاز آب معدنیش برد، کارخانه آب معدنی بزن. این فرق این دو تا اینه.
حالا این فرق منشأش چیه؟ این دلیلی داریم این فرق بین این دو تا، یا یه جل
اصطلاح فقهاست؟ نحوه برخورد قانونه. عرض کردم ما الان باید، یعنی واقعا هم نه الان شد 1200 سال فقهای اهل سنت، فقهای شیعه سعی می‌کردن تمام این ابحاث لغت قانونی پیدا بکنه. به قول من افسانه هزار یک شب که نیست که بشه من دیگه یقول اینا لغت قانونی و این آثار داره. من الان 4 تا احتمال دادم، خیلی هم قویه. تمام پس اگه حکم اولی رو از ضرر باشه، خب این حکومت های کرا هستن، خب خیلی از این نسل جدید ما اینطوری هم دیگه هستن، میخوان نصوص شریعت کنار بزن با حکم عقل، خب این با همون حکم عقل لازر رو خیلی خوب میسازیم. بگه اصلا ما حکم نمیخوایم، لایوم نفذ به ما کار نداریم، ما دنبال لازره، ما دنبال جامعه رو با لازره و لازرات جامعه رو رشد بدیم و کاری بکنیم. ببین دقت کنید، طبق حرف اول خوب دقت کنید، حرف اول نمیگه ضرر آمد برداریم، میگه نه کاری بکنیم تو جامعه ضرر نباشه. اصلا تصور اینه، یه جوری جعل قانون بکنیم، یک جوری از این استفاده چاه رو قرار بدیم. اولا خود حرف چاه رو محدود بکنیم، این شخصی که میخواد استفاده بکنه حدش رو محدود بکنیم، با وسائل خاصی کاری بکنیم که از این آب برای رشد جامعه است. خب دقت بکنیم، اون حکم اولی این بود، چون اون اثبات بود اشتباه نشه. همونی که گفتیم در کتب اهل سنت و از ضرر و یزال، همینی که آقای خویی آوردن علمای ما ضرر غیر متداره خوندیم عبارتشون، این مراد همونه. آقای خویی فانه ها و ابعد المعانی هستن، میگه علمای ما این غیر متداره که قبول نکرده. خوندیم اون ضرر غیر متدارک های خوی نوشتن، ما تعبیرش کردیم اثباتی. اثباتی به این معنا که این لا ضرر و لا ضرار زیر بنا قرار گرفته بشه، جامعه جوری قوانین تدوین بشه که اصلا ضرر پیدا نشه، نه اینکه ضرر بیاد حکومت بکنه، اصلا ضرر پیدا نشه. لذا اصلا به این نمیرسه که یه فردی بیاد یه چاه بکنه آب رو استفاده بکنه، آیا جلو دیگران بگیر یا نه. اون از اولش حساب میکنه، اصلا به اینجا نمیرسونه. اجازه چاه بده یا نده، اون چاه چند متر باشه، چه وسائلی باشه، چه مقدار پمپ رو اجازه بده اونجا بگذارن، اون وقت مقادیری که اون احتیاج داره در نظر بگیرن، برای مقاصد دیگه در نظر بگیرن. پس که اینجا پس میگه آ تو اون روایت کلا دیگه مرتع، اصلا میگه آ اینجا صلاح نیست این مرتع باشه، مرتع رو خراب میکنه، اینجا مثلا کارخونه آب معدنی میشه. من با مثال میخوام اصلا روشن شد. دو تا چهار تا تصویر مختلف قانونی است. صحبت ما اینه که ما الان به عنوان اینی که ما میگیم در فقه 1400 سال رو ضرر زیاد لازر مانو، اصلا من یادم رفت چون کتاب سلسله احادیث صحیحه چیزی نداره، اگر چاپ اینجا داره این اگه بشه در بیارین، چون ندارم مال البانی رو، ضعیفش رو دارم صحیحش ندارم. امروز نگاه میکنم، دیشب نگاه میکنم یکی از این کتب اهل فلان، دیدم نوشته البانی صحیح، همون نمیدونم چرا حسب قاعده بعید صحیح باشه، نوشته و صحال البانی فی جلد یک سلسله طلع. انصافا هم زحمت کشیده این کار رو، اگر در ماها باشه دو سلسله نوشته، 20 جلد ضعیفشه، حدود 13 جلد صحیحشه. خیلی انصافا زحمت زیادی کشیده، انصافا حقا یقال خیلی قابل تقدیر این کتاب، کتاب سلسله طلع حدیث. اصلا اون مبانی خودشون، وقتی میگیم تقدیر مبانی خودشون، نه مبانی ما، مبانی ما حساب اون جدا از کل لازمه، اون مبانی خودشون زحمت کشیدن ای کاش این کارم ما رو مبانی خودمون بکنیم. قرازم در این جایی که من دیشب دیدم نوشته البانی آوردین شما؟
میگه شما
ها؟
میگه
نوشته صحه حال البانی. من میخوام اینو از چه راهی صحه او صحه او لغیره، چون قدماشون صحه او لغیره گفته صحیح لغیره یا حسن لغیره، اما لذاته من نشیندم. چرا حاکم هم گفته صحیح الاسناد راست حاکم هم گفت، شاید از راه حاکم هم، خب راه حاکم روشن نیست، خود آقایون اشکال داره، اون راوی از دراوردی اشکال داره و فکر نمی کنم از راه حاکمشون رفته باشه. الان که به مکان اینه کمی امروز طولانی تر صحبت کردم که نه مرادم حدیث ضعیف بود، اصلا برخورد ما بالا ضرر در فقه چی باید باشه. این چهار تا احتمال رو الان مطرح کردیم و کیفی. البته عرض کردم علمای ما مطرح، پس یا مفادش نفیه یا مفادش اثباته، نفی و اثبات یا احکام اولیه هستن و واقعی یا احکام ثانوی هستن. اگر احکام اولی باشن از همش قوی تر میشه و این یک کارگشا میشه برای فقه و به قول آقایون میگن عقلم همینه میگه و دیگه اصلا نیاز به خیلی از این احکام هم نیست، لا یمنع فضل و معین دیگه مطرح نیست. ما باید کاری بکنیم از چاهایی که در اراضی مباح زده میشه شخص میخواد بزنه. خب طبعا همین هم میدونید دی از نظام هم شخص قبول نمیکنه، ملک دولتی دارن دیگه، ملکیت و حکومتی دولتی میدونن. این اگه ما قبول بکنیم شخص تا چه حدیه حق داره در یک ملک مباح زمین بزنه، چاه بزنه و تا چه حدی حق داره از اون آب چاه استفاده بکنه؟ دقت کردید؟ یک مسئله است، هم در احیاء مواد خیلی تأثیر گذاره و این مسئله به مناسبت لازم در کل فقه تأثیر گذاره، در کل فقه الان روشن شد. بحث دیگری که مطرحه توی لازره که آخرین قسمته صحبت شده که لازره و لازرار در متون فقهی ما غیر از حالا متون حدیثی ما غیر از اون بحثی که گفتیم در مثل خلاف آمده در کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. کدوم یکی؟
مال
سلسله سعید. فضل و معین دیگه داره.
داره لا یمنع نقل و معین دیگه.
نه نه، حدیث لازرر رو.
ها لازرر.
حدیث خود لازرر رو. لازرر و لازرر که موطع مالک داره.
جواهر جلسی وحش هم نها انبنگ فضل المال هست از جابر.
عرض کردم سنیاد آورده، گفتم خودم. نه آورده گوش بکنم، گفتم خودم. بعد از اونم نگاه بکنه قال فی المسالک هادی اخبار کلها عامیه، اینم تعجبه.
فقط جابر ابو هریره
شو میدونم، میدونم اونا که کم میارن، اصحاب اصولا کم میارن. یک مقدار از زمان شیخ الشریعه شروع شد آوردن، اولی کسی که فتح باب کرد خدا به شیخ الشریعه اصفهانی، چون فتح باب کرد که آقای برگشه به کدوم اهل سنت. اینا غالبا هم نقل خودمونه، تذکره و خلاف و اینا. لکن عجیبش اینه، همونجا نگاه بکنه خیلی عجیب، مال عقبه رو نمیاره. نه حالا عجب از اون مسالک میگه حالی اخبار عامی را توی جلسی کتب، اینم خیلی عجیبه. بعد صاحب جوال میگه نه موجوده، روایت دیگه میگه که بیع فضل ماه، روایت سعید ابن یسار و فلان اینا هست. تو خود مسئله هم جواهر داره، تو خود مسئله هم شرایط داره. و عجیب اینه که خود اینا رو قاعده هم رفتن گفتن اگه بیع رو برای تملک درست حفر کرده میتونه مانع بشه، بیع رو برای انتفاع مخواست از این آب استفاده کنه من نمیتونه مانع بکنه فضلش، با اینکه در روایت این نداره، اصلا چیز در روایت نداره. چی آقا داره؟
البانی داره حدیث را صحیح برد و مرسلم و رفت و رو بیان موصولم انبی سعید خدری و عبدالله بن عباس و عبادت بن سامت آرشه عبی حریر و جابر بن عبدالله سعالت بن مالک عمل مرسل فقال مالک الموتر.
خب گفتیم خونده، همین رو ما خونده.
و این خلط و حاضر سند صحیح هم مرسلا.
خب
فقد رو بیان موصولا هم نبی سعید.
خب بعد
روا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربیعه.
خب همین اشکال داره دیگه،
شاید صحیح غیری گرفته
این صحیح هم احتمال، چون میگم از یکی خوندن و شد صحیح آل البانی قاعدتا صحیح غیره باید بگیره. خب همین مردک عثمان توصیف نداره، نبی ربیعت ابن ربیعت الرعیه این توصیق نداره. چی نمیشه؟
قلت و تعقب ابو ابن ترکمانی فقال لم یفترد بهی بل تابه و عبدالمالک ابن محاس. بعد خودش میگه قلت و که انه لحاظر متابعه قال الحاکم سیان و بشرت مسلم.
خب همه اگر ممکن سیان و بشرت مسلم نداره، از که نسخ حاکم مختلفه، ما ترجیح دادیم که علی شرط مسلم توش نباشه. ببینید دقت بکنید، یه نکته است وقت ما هم گرفته شد. الان یکی از این فضلای اهل سنت هم پیش من بود از ازهری ها، صحبت مثلا بعضی افراد شد، گفت اینا برای تخریج خوبه، نکته لطیفیه، گفت اینا علمای حدیث هستن، یعنی اینا کارشون شأنشون در آوردن حدیث از مصادر متعدده، اما خودشون صلاحیت اعطاء نظر ندارن، این که بگن به نظر ما اینطور. بله البانی رو چرا نسبتا در راجع به یک آقای دیگه نمیخوام اسم. بعد راسته ما هم عرض کردیم نسخ حاکم مختلفه، یک نسخه صحیح الاسناد علی شرط مسلم، این نسخه ثابت نیست، انصافا صحیح الاسناد تنها درست، این که ایشون نوشته علی شرط مسلم با متابعه یعنی صحیح لغیره بعیده. نه اگر علی شرط مسلم باشه لنفسه نلغی، ما دیگه خیلی تخریجی نیستیم، خودمون نظر میدیم تو کلمات اهل سنت. بفرمایید آخرش از چه راهی تصحیح میکنه آخر؟
خب تو صرف قرینه میاره ظاهرن میفهمد و بل جمله فهازهی طرق کثیرتون اشار علیه نبوی فی البعینه ثم قال یقبلی بعضها بعضا.
خیلی خوب.
و نحوه قول ابن صلاح مجموعه ها یقبل حدیث و یحسنه و قد تقبله جماهیر و اهل علم وحدت جوبهی
تقبله فقها. ما هم از اول عرض کردیم تصادفاً در متن فقها هم لازر و لازرار فی الاسلام هم توضیح داده یا نه؟ در متن کتب حدیثی لازر و لازرار تنهاست.
بعد میگه و قول ابی داود انه من الاحادیث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف. ختم
شد. صحه اون نقل غیره هم گفتم بعید میدونم. هرچی من فکر کردم شما تقریبا تمام طرق رو آوردید. خودم میگه تقریبا صاحب نظری تو فقه حدیث اونها. ترجمه میگم دیشب خوندم. سلسله پیش من نبود، اونها مراجعه میکردم، سلسله اهل صحیح پیش من نبود، خواستم چیز راه تازهی رفته که ما نتونستیم پیدا بکنیم. نه همون حرف خودم، چیز تازهی نه. آخرش با مقویات و متابعات و اینا هم یک اصطلاحیست برای معنای کردن دیگه، ما خب اونا هم میگیم طول می با مقویات و متابعات و شواهد و تقبل فقهی و اینا قبول کردن و متعارفش هم نیست. این خیلی یادم، ما تقبل فقهی رو ما داریم، ما صحیحون لغیره رو به این معنا گرفتیم، یعنی مثلا یه مصدری که قابل اعتماد نقل کرده نرسیدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چون این آخرین فائده بود در اهل سنت معاصر، خوب شد خوندیم. نه مشکل این راهی که ایشون رفتن مشکل